عقدی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه فقط با یک ایش ترمز وای میسی تو بشمارسه اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
اگه شما هم اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه، تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
به نام خدا. درود بر شما شنوندگان ارجمند و همراهان عزیز با برنامه‌های بخش شبانگاهی چهارشنبه 29 روز از سال 1403 همراه شما هستیم و دعوت میکنیم اولین برنامه این بخش رو با عنوان نیستان با هم بشنویم.
با صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و ادب و سلام خدمت شما شنوندگان جان که از امواج رادیویی رادیوی فرهنگ ما رو میشنوید با برنامه تخصصی موسیقایی نیستان که برای شما با برنامک ها و بخش های متنوعی که با حضور کارشناسان خبره انجام و ضبط میشود در کنار نمونه های موسیقایی سعی داریم که نیسان را از آنچه که از گذشته ها که فکر میکنم 22 سال از عمر نیسان گذشته بتوانیم هرچه پربارتر عرضه بکنیم و خوشحال میشیم که صدای شما گرامیان را داشته باشیم. به اشکال مختلف پیامک بدید، با تلفن 162 رابطون میسازمون صدا و سیما تماس بگیرید و انتقادهای سازنده خودتون رو به ما ارائه بدهید، رهنمودهای سازنده‌ای که بتوانیم هرچه بهتر از گذشته برنامه سازی بکنیم و بر دانش موسیقایی شما، نگاه فلسفی که بر موسیقی هست، نگاه‌های متنوعی که موسیقی برش مترتب شده و متناسب با دیگر رشته‌ها هست و به عبارتی گفته میشه که همه هنرها و همه فرهنگ‌ها نیازمند موسیقی هستند، اما موسیقی در یک جایگاه والا قرار داره و خود موسیقی فی نفسه بی نیاز از دیگر مباحث هست. ما بتوانیم در نیستان جان کلام موسیقی رو با حضور کارشناسان ارزنده برای شما داشته باشیم و عرضه بداریم. خوبه که در ابتدای برنامه برای اینکه گوش جان شما تلطیف بشه یک آهنگ ترانه زیبا بشنویم با نام عاشق سرگردان یا به عبارتی ماه پنهان است، با آهنگی از محمد شیر خدایی و صدای داریوش رفیع و ترانه از کریم فکور با هم میشنویم.
بازم شب چون من محسر گردانی سرگردان چون عاشق بی سامانی گه پیدایی گه پنهانی شو که بود نشانی از من به چهره تو ایام از پشت ابر تو سرگردان چون عاشق بی سامانی گه پیدایی گه پنهانی گه پیدایی گه پنهانی گه پیدایی گه پنهانی
بخش سخن آوا رو با حضور جناب دکتر شاهین فرهد استاد دانشگاه و آهنگساز ادامه میدیم و بنده در اینجا بهشون سلام و ادب دارم.
سلام عرض میکنم. در این برنامه ما یه قطعه اوریجینال گوین که سبکه ولی اوریجیناله دیگه، یعنی تنظیم و اینا نداره توش، ولی مانتوانی اون اجرا کرده به نام سویدیش رابسودی یا رابسودی سویدی از آهنگساز معروف سویدی هوگو آلفن. هوگو آلفن تا 1960 زندگی کرد، 88 سالم زندگی کرد و سویدیش رابسودی بسیار معروفه. حتی من فکر میکنم که اگه کسی نشنیده باشه فکر میکنه که شنیده. حالا با اجرای مانتوانی سویدیش رپسودی اسد هوگو آلفرن رو میشنویم
که متفاوت از برنامه قبل بود که اونها به صورت لایک میشنویم و برمیگردیم.
سویدیش رپسودی یا رپسودی سوئدی که از فولکلور کشورهای اسکاندیناوی هم استفاده شده بود، اثر هوگو آلفمن، شاید معروفترین آهنگساز قرن بیستم سوئد باشه رو شنیدیم. امیدوارم از آن لذت برده باشید. ممنونم.
درود بر شما و سپاس و خدا نگهدار.
اندیشه ورزی های موسیقی، تنارامی فکر و خیال، سخنواره موسیقی. پیش به سوی آسمان موسیقی با نیستان.
میخوایم بخشی رو براتون پخش بکنیم که عنوانش هست مکتب پیانو نوازی ایرانی که در محضر هنرمند گرامی جناب آقای محمد رضا امیر قاسمی هستیم، از نوازندگان و مدرسان ساز پیانو. خیلی خوش آمدید به نیستان آقای امیر قاسمی.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز نیستان. در این برنامه هم در ادامه صحبت‌هایی که در مورد بعضی از نواخته‌های استاد جواد معروفی داشتیم، قطعه‌ای رو می‌خوایم بشنویم که در حقیقت در مایه دشتی هست و از دو بخش تشکیل شده. بخش اول اون قسمتی از فانتزی دشتی اثر خود استاد معروفی است که نواختن، بعد اون رو با یک مقدمه کوتاهی به قطعه موسم گل وصل کردن که قطعه موسم گل هم در حقیقت از آثار پدر هنرمندشون موسی خان معروفی است. استاد جواد معروفی از آثار پدرشون قطعاتی رو با پیانو در بعضی از آلبوم‌های خودشون نواختن و در بعضی از برنامه‌های رادیویی اونها رو هم تنظیم کرده بودن. این قطعه هم از نظر هارمونی که درش استفاده شده و نحوه نواختن و نوع اجرا میشه گفت همون حالت سهل و ممتنع رو در خودش داره، یعنی ما اون چیزی که تو پیانو در حقیقت بهش به تاچ اشاره میکنیم یا لمس کلاویه ها در اینجا بسیار بسیار عالی و مطابق با شرایط موسیقی ایرانی نواخته شده. دعوت میکنم شما و شنوندگان عزیز رو به شنیدن این قطعه بسیار زیبا. قطعه فانتزی دشتی و موسم گل رو شنیدیم که اثر جاودان استاد موسی معروفی بود با اجرای استاد جواد معروفی. در مجموعه کارهایی قرار میگیره که عنوانش هست اجراها با کوک پیانوی ایرانی، در مایه دشتی هم بود قطعه. این کارها با نامهای مختلفی طی سالها منتشر شد. به عنوان مثال همین موسم گل در یک مجموعه آمده بود به نام خزان روزگار من که سالهای دوری به صورت کاست به بازار موسیقی آمد، سالهای خیلی خیلی دوری، دههای فکر میکنم اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70
توسط آقای منوچهر خدا بیامرز بود.
بله بله، انتشارات ایران صدا یادمه که اون موقع بود،
خیلی فعال بود اول انقلاب.
بله بله، و بسیاری از تکنوازه استاد جواد معروفی رو از این شرکت
این مؤسسه
منتشر کردن که روزگار من در حقیقت بخشی بود که در ابو عطا قطعات بود که شامل بهار دلکش و کبوتر و چند تا قطعه دیگه بود، و قسمت خزان که همون بخش دشتی بود موسم گل و فانتزی دشتی و چارمزراب رضا محجوبی که اون هم اجرا شده بود در این بخش آمده بود. اجراهای سلیس و روان و معیار به لحاظ لطافت اجرا، درستی تاج، میزان استفاده بجا از تزئینات، استفاده درست از هارمونی هایی که به ملودی بخورن و باعث نشن ملودی ساختارش از بین بره، همون چیزی که ایدئال خود استاد معروفی در اجرای آثار ایرانی با پیانو بود.
سپاس که به شیوایی استاد معروفی رو ستودید و اینکه نکات فنی رو فرمودید که همه ما یاد گرفتیم.
قربان شما.
تا برنامه دیگر با شما خدافظی میکنیم.
خدافظی میکنم از شما و از شنوندگان عزیز.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
نیستان،
نوبت رسید به برنامه که سراهنگ که میخواییم از سرکار خانم نوشین پاسدار، کارشناس ارشد موسیقی و نوازنده عود، صحبت ها بشنویم و همینطور عود نوازیشون که در برنامه قبل به یکی از فرمهای مهم موسیقی ایرانی یعنی رنگ پرداختن و به شهر آشوب رسیدیم. خانم پاسدار خیلی خوش آمدید به نیستان، درود بر شما.
درود بر شما آقای مهدوی، خیلی ممنون از دعوتتون و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه نیستان.
خب خانم پاسدار، حیفه که ازتون سوال نکنم، در نخستین جشنواره عود نوازی شما حضور داشتید، ضمن اینکه
بله
در جشنواره 39 بین الملل موسیقی فشم عضو داوری و هیئت انتخاب بودید. بفرمایید که جشنواره عود نوازی قشم چگونه بود؟ این مختصری توضیح بدید بد نیست.
بله، اولا خیلی تشکر میکنم از اینکه من باعث افتخار بود که تونستم در کنار اساتید محترمی همچون شما و دیگر اساتید گرامی در جشنواره فجر حضور داشته باشم و به هر حال من فکر میکنم این اتفاقها میتونه خیلی مثمر ثمر باشه. ممکنه خیلی حالا شاید توجه نکنن، ولی واقعا در بطن قضیه وقتی نگاه میکنیم میبینیم که من شخصا خودم خیلی تجربه های خوب به دست آوردم، خیلی چیزها یاد گرفتم و در این حال احساس کردم که خب میتونیم خیلی راه های جدید رو باز بکنیم برای آیندگان، برای جوانها. و همینطور در جشنواره قشم که حضور داشتم، خدا رو شکر، خب جزیره قشم یکی از زیباترین جزایر ایران هست و در واقع میشه گفت که یکی از مهمترین مناطق که در جنوب هست و طبیعتاً ساز عود در جنوب ایران جز سازهای بسیار مهم و سازهای ملودیک مهم هست که به قول معروف خیلی نغمه پردازی میکنه و خیلی حضور پررنگ و چشمگیر داره. ما در جشنواره بین تقریبا 96 تا 100 تا از نوازندگان عزیز که در واقع شرکت کرده بودن تقریبا یک تعدادی رو انتخاب کردیم، هم در بخش محلی هم در بخش ردیف، تقریبا 30 نفر در بخش ردیف و 30 نفر در بخش محلی این ساز انتخاب شدن و به مدت 10 دقیقه هر کدوم اجرای برنامه داشتن در جشنواره قش و یک تعداد هم خب طبیعتاً موفق شدن که لول بالاتر و به هر حال یک سری لوح بهشون داده شد و ازشون تقدیر شد. این اولین جشنواره هست که به صورت خیلی رسمی و خیلی جدی شکل گرفت و ما از خیلی وقت پیش شروع کردیم محاسبات انجام دادیم، تمام ویدیوها و فیلمهایی که هنرجویان فرستاده بودن و در واقع نوازندگان محترم فرستاده بودن رو ارزیابی کردیم. بسیار تنوع کار زیاد بود، خیلی از نوازندگان تمایل خیلی زیاد به موسیقی عربی داشتن، البته خب در بخش مثلا ردیف شرکت کرده بودن ولی در بخش موسیقی ایرانی در واقع، ولی خب ما بهشون گفتیم که در واقع از طرف دبیرخونه جشنواره اعلام شد که سعی کنن تا حدودی که میتونن یه ذره نزدیکتر بشه به موسیقی ایرانی.
این خواست شما بود یا دبیر محترم جشنواره جناب استاد ارسلان کامکار؟
فکر میکنم کلا درخواست همه هیئت داوران بود که بله استاد ارجمند جناب آقای کامکار هم طبیعتاً نقش به سزا داشتن و ما وقتی این ویدیوها رو ارزیابی میکردیم احساس میکردیم که طبیعتاً اینا باید یه ذره چارچوبشون مشخص تر بشه، یعنی از اون حالتی که یه ذره آزادتر هست یه ذره سعی کنی که فرم بگیره شکل بگیره.
گاهی گیر میفتن بین ایرانی و عربی.
دقیقاً بله بله، من فکر میکنم این قضیه رو باید یه ذره حلش بکنیم، یعنی حالا شاید الان جوونا شاید خیلی حوصله ندارن، نمیدونم یکی از دلایلش شاید این باشه، ولی من فکر میکنم در وهله اول ما خب طبیعتاً باید اول موسیقی خودمون رو بشناسیم، این رو کامل بشناسیم، بعدن بریم حالا سراغ نغمات عربی و اینا که اونا هم به نوعی دارن تکنیکاشون رو اجرا میکنن و خب ما از اون تکنیکا میتونیم استفاده کنیم، حالا بیاریم در بخش ردیف در بخش قطعاتی که داریم. البته خیلی نوازندگان داشتیم که خیلی جالب بود، اینا واقعاً کارهای خیلی اصیل و ایرانی رو اجرا میکردن و من خودم شخصا به اونا مثلا خب بیشتر نمره میدادیم و ارزیابیشون خب طبیعتاً بالاتر بود به دلیل اینکه هویت داشت، یک هویت ایرانی داشت که میتونست یه ذره راهگشا باشه برای ما، یعنی به عنوان یک ساز مهمی مثل عود که در کشورهای عربی و ترکیه طبیعتاً خب این ساز ساز بسیار مهمیه ولی اونها هم دارن نغمات خودشون رو اجرا میکنن و
این هم ریشه در ایران کهن داشته. بله، ایران فرهنگی بزرگ.
بله بله دقیقاً،
خیلی
بله.
دور نیست از بله. ذهن.
حالا نمیدونم این سلیقه شنیداری ایرانیان عزیز چی شده که مثلا در طول این زمان‌ها یه ذره تغییر کرده و حالا به قول معروف عود و قانون دو تا سازی هستن که تا حدود مشهور واقع شدن و البته خدا رو شکر الان خیلی بهتر شده ولی میتونه طبیعتاً این قضیه رو ما
بله
ان شاء الله بیشتر ارزیابی بکنیم.
ان شاء الله.